بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد تعریف صاحب مقابس بود. شیخ فرمودند بیع همان اثر بیع هست که انتقال باشد. صاحب مکاسب مرحوم شیخ انصاری بر این تعریف صاحب مقابس اشکال کردند که استعمال لفظ بیع بر اثر بیع لغتن و عرفن معهود نیست. بنابراین اثر البیع نمی تواند معنای دوم بیع باشد. معنای موضوع له بیع همانیست که من شیخ انصاری گفتم که عبارتند از انشاء و تملیک عینن به ماله. این معناش هست. بله، استعمال لفظ بیع در اثر و انتقال میتواند استعمال مجازی باشد. علاقه چیه این استعمال مجازی؟ آفرین، علاقه سببیت و مسببیت هست. یکی از علاقات استعمال مجازی سببیت و مسببیت هست. یعنی بیع سبب است برای انتقال، انتقال مسبب، بیع سبب. لذا استعمال لفظ بیع در انتقال صحیح منتها مجاز. در اینجا عرض کردم خدمت عزیزان که آیا این استعمال مجازی درست هست یا درست نیست. دیروز چنین مطلبی رو مطرح کردیم در خاطر شریفتون باشد. مرحوم محقق خویی در یک صورت استعمال مجازی رو غلط دانسته است و در یک صورت صحیح دانسته است.
پس تفسیر قائل
شده. است و اون این است که بستگی دارد که مراد از انتقال چه باشد. اگر چنانچه مراد از انتقال همان حصول ملکیت عرفی و شرعی باشد، در این صورت استعمال بیع در انتقال غلط خواهد بود، به صورت مجازی غلط خواهد بود. چرا؟ چون انتقال به معنای ملکیت شرعی یا عرفی حکم است. و بیع به عنوان موضوع حکم است. در اینجا معنا ندارد. حکمی که باید مترتب بر موضوع بشود و متأخر هم از موضوع هست، بیاییم موضوع را در حکم استعمال مجازی بکنی، مثلا غلطه، غلطه. عبارت آی خویی این هست که می فرماد و تحقیقو و تحقیقو انهو ان اخذ البیع به مشروع کردم و تحقیقو انهو ان ارید من الانتقال اعتبار المالکیه به نظر العرف و شرعه فلا شبهته ان ذالک متأخر عن البیع تأخرا رتبیا. عبارت روشنی، توضیحی که دادم عبارت روشنه. و ان اخذ البیع به معنی المبیع لان نسبت البیع الى الاعتبار المزبور نسبت الموضوع الى حکمه. اگر انتقال به معنای اعتبار ملکیت باشه، هم عرفن اعتبار عرفی هم اعتبار شرعی، اگر باشه حکمه، انتقال حکمه، موضوعش چیز بیعه، موضوعش بیعه، معنا ندارد موضوع رو در حکم بکار ببریم ولو مجازن، معنا ندارد. و من البدیهی و من البدیهی ان الموضوع یتقدم على حکمه تقدما رتبیا، تقدم تقدم رتبی و طبیعی است. و علا هازا فاستعمال کلمت البیع فل انتقال من الاغلاط الواضحه و معه لا یمکن تعریف البیع بل انتقاله. با این توضیح که دادیم دیگه بیع رو به معنی انتقال بگیریم بی معنا می شود. یعنی کلام شیخ را، شیخ انصاری را که فرمودند مجازن می توان بیع را در انتقال به کار برد، آی خویی با این عبارت میگه غلط، اصلا مجازن هم نمیشه. اما اگر چنانچه نه، مراد از انتقال اعتبار ملکیت در نظر بایع باشد، در نظر بایع و یا متبایعین باشد، در اینجا یعنی استعمال بیع در انتقال استعمال صحیحی می شود، استعمال صحیح. چرا؟ چون بیع و انتقال طبق این معنی که الان گفتیم وجودن یکیست، بیع و انتقال وجودن یکیست، چون وقتی بایع میگوید به تو، یعنی اعتبار ملکیت میکند، اعتبار ملکیت میکند، و مشتری وقتی گفت قبل تو، اعتبار تملک میکند. پس به تو گفتن همون انتقال است، همون انتقال است، منتها انتقال به معنای اعتبار ملکیت از جانب متبایع. پس بیع نهای بارگل. پس بیع همون انتقال هست، نه اینکه یکی موضوع باشد و دیگری حکم. نه، یعنی با گفتن به تو داره انتقال انجام میدهد، داره انتقال انجام میدهد. یعنی چه بگوید به تو، چه بگوید نقل تو. البته جایز نیست نقل تو رو به تو بکار بریم، ولی غرضم اینه که به تو گفتن با نقل تو گفتن وجودن یکیست، اعتباراً با هم دیگه فرق میکنند. به تو گفتن با انتقال طبق این معنای دوم یکی میشود وجودن، ولی اعتباراً و تغییر اعتباری فقط دارد. یعنی اگر بی را ما نسبت به بایع نسبت بدیم میشود بیع، اگر نسبت به بیع را اگر نسبت به عوضین نسبت بدیم میشود انتقال. پس بیع ذو وجهین هست و ذو جهتین هست، به لحاظ نسبت دادنش به بایع میشه بیع، درسته؟ نسبت دادن به بایع و مشتری میشه بیع، ولی اگر نسبتش دادیم به عوضین میشه بعد انتقال. مثل این که مثال ها کسی نمیداند انسان انسان است، به او میگیم الانسانو انسانو. این الانسانو انسانو دو تا لفظ به کار برده، ولی واقعیتشون یکی بیشتر نیست، یکی وجودن یکی هستن، ولی بل اعتبار فرق میکنن. الانسان اولی موضوعه، الانسان دومی محموله. همینقدر تفاوت اعتباری کفایت میکند که موضوع و محمول صحت داشته باشد، چون در قضایا نباید موضوع و محمول مثل هم باشند و فرق داشته باشند. فرق اعتباری هم باشد کفایت میکند، مثل این مثالی که گفتم خدمت شما. بیع و انتقال یکی هستند، منتها اگر نسبتش دادیم به بایع و مشتری میشود بیع، اگر نسبتش دادیم به عوضه میشود انتقال. پس ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق خویی مجاز بودن استعمال لفظ بیع در انتقال را به صورت مطلق نپذیرفتند، برخلاف شیخ انصاری که شیخ انصاری این استعمال را به صورت مطلق پذیرفتند. خب من عبارت بعدی آیه خویی رو بخوانم خدمت شما. آیه خویی میفرماد و ان اريد من الانتقال، و ان اريد من الانتقال اعتبار الملكيه بنظر المتبايعين فانه يجوز تعريف البيع بذلك. اگر مراد از انتقال اعتبار ملکیت به نظر متبایعین باشه، یعنی متبایعین، بایع وقتی میگه بعتین داره انتقال میکنه، مشتری هم وقتی گفت قبلتونه انتقال داره انجام میده، در این صورت جایز از تعریف بیع به انتقال. چرا؟ لأن الانتقال متحد مع البيع وجودا و انتقایرا اعتبارا، گرچه بیع و اعتبار اعتبارا با هم دیگه متقایرن. تغییر اعتبارشون چیه در اینجا؟ اگر ما نسبتش دادیم به متبایعین بیه، اگر نسبتش دادیم به عوضین میشه چی؟ انتقال. چرا؟ چون عوضینه که نقل انتقال صورت میگیره، پس تغایرشون تغایر اعتباریست و الا وجودن یکیست. مصباح الفقاه، مصباح الفقاه جلد دو صفحه 89. پس تا اینجا تعریف اول و دوم صاحب مقابس مورد پذیرش واقع نشد چون اشکالاتی وارد می شود. اما اشکال دیگر شیخ انصاری بر تعریف سوم صاحب مقابس، صاحب مقابس سومین تعریفی که برای بی کردن این است که بی عبارتند از نفس العقد المرکب، نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول. بی همون خود عقد است، خود عقد است، منتا عقدی که مرکب از ایجاب و قبول است. خب پس بر اساس این تعریف سوم صاحب مقابس باید بگیم هم ایجاب که کار بایست و هم قبول که کار مشتری است جزء مفهوم بی محسوب می شود، جزء مفهوم بی محسوب می شود. اون وقت مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری می‌فرماید استعمال بی در عقدی که مرکب از ایجاب و قبول باشد استعمال استعمال مجازیه، استعمال استعمال حقیقی نیست. شیخ انصاری شاهدی هم بر این گفته خودش می‌آورد، شاهدش کلامه شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شهید ثانی فرمودند استعمال بی در عقد مرکب استعمال استعمال مجازی است. عبارتی که وجود داره از شهید ثانی اینه، عرض کنم خدمت شما این عبارت رو که الان میخوام بخونم تو مسالکه، ولی صاحب جوار گفته توی روزه است، در حالتی این عبارت روزه نیست، توی چیه؟ تو مساله که چی؟ مساله جلد یک صفحه 132 چاپ سنگی بزرگ. اونی که من دارم مساله دو تا جلد چاپ سنگی بزرگه، لذا پیدا کردن عبارت خیلی مشکله. من خطش هم میگم خدمت شما، مسالک جلد یک صفحه 132 سطر 16 چاپ سنگی، چاپ سنگی بزرگ. عبارت اینه که وفیه نظرون، وفیه نظرون یعنی چی؟ آفرین، در استعمال بی به عقد مرکب، در استعمال بی به عقد مرکب نظر و اشکال هست. چرا؟ لأن الاطلاق المذکور، لأن الاطلاق المذکور مجازی، چون این استعمال استعمال مجازی است، این استعمال استعمال مجازی است. بله، یجب الاحتراز عنه فی التعریفات الکاشفه للماهیه الا مع قیام قرینه واضحه. این اطلاق اطلاق مجازی است، باید اعتراض بکنیم از این استعمالات مجازی در تعریفاتی که بیان کننده ماهیت یک شی هستند، مگر قرینه واضحی وجود داشته باشد. قرینه واضح و هو منتفن، و این قیام قرینه هم چیه؟ منتفی است. مسالک جلد 1 صفحه 132 سطر 16 چاپ سنگی بزرگ. خب در اینجا فعلا ما نمیخواهیم کلام شهید را نقل مورد نقل قرار بدیم، ولی من اشاره میکنم. شهید ثانی فرمودند که علت این که این استعمال استعمال عرض کنم خدمت شما مجازیه، عرض کنم خدمت شما از باب سبب و مسببه، یعنی علاقش علاقه چیه؟ سببیت و مسببیته. اگر مجازی باشه علاقش سببیت و مسببیته. در اینجا به نظر میاد که کلام خود شهید ثانی یه مقداری اشکال داره، کلام شهید ثانی اشکال داره، با اونی که میگه در تعاریف ماهیات ما باید از استعمال مجازی دوری کنیم. این حرفش حرف درستیست در یک صورت، اون تعریف اشیاء واقعی اگر بود در تعاریفشون نباید از مجازات استفاده کنیم، ولی در ما نحنفی که بیع هست حقیقت یا اعتباری؟ اعتباری است، بارک‌الله، عرفاً و شرعاً اعتباری است. معنا ندارد این تعریف تعریف ماهوی باشد. تعریف ماهوی همیشه مربوط به حقایق خارجی است که باید تعریف به صورت حدی و یا رسمی باشد. تعریف باید به صورت حدی و رسمی باشد. در اینجا بی امر اعتباری است، تبدیل یک لفظ به لفظ دیگر هست، شرح الاسمی است در واقع. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ انصاری می فرماید این که شهید ثانی فرموده است اگر استعمال بی در عقد مرکب استعمال مجازی شد به علاقه سببیت و مسببیت، شیخ انصاری میفرماید مرادش از مسبب چی؟ میفرماید که مرادش از مسبب، عرض کنم خدمت شما، انشاء تملیک نیست. انشاء تملیک نیست، بلکه مرادش، مراد شهید ثانی از مسبب همان نقل است، همان نقل است. در اینجا عرض کنم خدمت شما، یعنی نقل از دیدگاه شرع و عرف است، نقل از دیدگاه شرع و عرف، نه نقل از دیدگاه بایع و مشتری. چون نقل از دیدگاه بایع همان انشاء تملیکه و از دیدگاه مشتری همان انشاء قبوله.
یعنی میشین رو اولی که آنجا خویی گفت صحیح نیست
چی؟
بیرو.
آره آره جایز نیست، درست. چرا مراد از نقل باید نقل در نظر عرف و شعر باشد؟ چرا نقل در نظر شعر و عرف؟ یعنی اونی که الان محقق شده، به ملکیت حاصل شده است. مراد از نقل در اینجا نقل در نظر عرف و شرعه، نه در نظر بایع. چون بایع وقتی که گفت به تو، نقل کرده است، ولی معلوم نیست که نقل محقق بشود، معلوم نیست. نقل خارجی متوقف بر یک سری شرایط دیگری است. یعنی فعلا با گفتن بعتو از نظر بایع نقل محقق شده است، نه نقل خارجی و شرعی و عرفی. نقل خارجی و شرعی و عرفی متوقف بر شرایط دیگری است، چه شرایط عامه چه شرایط خاصه. دقیقا مثل تجلی امر در وجوب. تجلی امر در وجوب و دلالت امر بر وجوب تنها به گفتن آمر حاصل نمی شود. یعنی آمر وقتی که امر کرد ایجاب حاصل شد، ولی وجوب منوط به شرایطی است. تا وجوب برای مکلف حاصل بشود به گونه ای که اگر باش مخالفت کرد مستحق عقاب باش، اون معنی شرایطی است. یکی از اون شرایط در اصول خوندید، یکی از اون شرایطی که تو اصول خوندید که آمر باید عالی باشد، عالی باشد. پس اگر آمردانی بود یا مساوی بود، امر کردنش ایجاب هست ولی وجوب حاصل نمی شود. در اینجا هم بایع با گفتن بعتو از نظر بایع نقل حاصل شده، نقل هست، ولی از نظر شعر و عرف نقل حاصل نشده. چرا؟ چون منوط به شرایطی است. اون شرایط باید حاصل بشود، چه شرایط عامه چه شرایط خاصه، تا نقل شرعی یعنی شعر امضا کرده باشه و یا نقل عرفی یعنی عرف بپذیرد محقق بشود. عبارت شیخ انصاری رو بخونیم. می‌فرماید و ظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر شارع. یعنی شهید ثانی که فرمود اگر استعمال بیت در عقد مرکب مجازن باشد، علاقه سببیت و مسببیته. حالا شیخ انصاری میخواد بگه منظور شهید ثانی از مسبب چیه؟ اینو میخواد شیخ انصاری بفرمایه. میفرم و ظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع. مراد از مسبب اثری که حاصل میشه در نظر شارع، یعنی شارع امضاش کرده باشه. لانه المسبب عن العقد، چون این اثر حاصل شده و امضا شده توسط شارع، این مسبب از عقده. لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نه منظور از مسبب همون به تو گفتن است که موجب به باید گفته است. نه، به تو گفتن باید ایجابه، ولی نقل و این ایجاب که اثر داشته باشد هنوز حاصل نشده است. وابسته به چیه؟ شرایط سهلند. لن نقل الحاصل من فعل الموجب، موجب در اینجا منظور بایعه، بایعه و مشتری است. لما عرفت من انه حاصل به نفس انشاء الموجب، به خاطری که نقل حاصل از فعل موجب حاصلت به خود انشاء موجب. همین خاطر که به تو آره نه نه انتقال نظر بایع محقق شده، ولی از نظر عرف شعر چی؟ نه، من دون توقف علی شیء، بدون که متوقف باشه بر چیزی.
بعد بدون یعنی به نفس این که بایع بگه به تو حتی مشتری هم قبول نکرده،
آره از نظر او انتقال صورت گرفته، انتقال صورت گرفته، منطقه انتقال از نظر کی؟
بایه
و موجب. ولی از نظر شرع و عرف چطور؟ اون وابسته به شرایط دیگری زدند. بعد تشبیه هم می کند. مکاسب جلد سه صفحه 18. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند در روایات و در فتاوات فقها و در آیه قرآن هر کجا واژه‌هایی به نام لزم البیع، وجب البیع، لا بیع بینهما، اقاله فی البیع یا احل الله البی، در تمام اینها مراد از بی اثر حاصل نه در نظر بایه، در نزد شارع هست. اثر شارع در نظر، اثر حاصل در نظر شارع. حالا این مقدار مفصله، میذاریمش برای بعدا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.